80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت نهم، شهریار مندنی پور. درباره نویسنده. شهریار مندنی پور متولد شیراز 1335. مندنی پور نویسنده تجربه گرایی است که از امکانات زبان و فرم برای تأویل تازه‌ای از واقعیت استفاده می‌کند. او با توجهی جدی به نثر و کارکردهای گوناگون آن، ساختار داستانهایش را پی می‌ریزد و می‌کوشد به فرم و لحنی متناسب با مضمون دست یابد. مهمترین وسوسه ذهنیش طرح مسئله قربت انسان در بعدی فلسفی اجتماعی است و چنین است که تاریخ و اسطوره حضور جدی در داستانهایش می‌یابد. از مندنی پور یک رمان برای بزرگسالان، چند رمان نوجوانان و مجموعه داستانهای زیر منتشر شده است: سایه های غار 1368، هشتمین روز زمین 1371، مومیا و عسل 1375، ماه نیمروز 1376، شرق بنفشه 1378 و آبی ماوراء بهار 1381. از مندنی پور داستان نظریه پنجشنبه برای این مجموعه انتخاب شده است. نظریه پنجشنبه. نظریه شنبه. رسول افرا مزنون به همکاری با عوامل خودفروخته‌ای که در مورخه 26/11/1355 تعمدن موجب قطع برق در مسیر معاون دوم محترم وزیر آب و برق کشور دوست جیم دال نون شدند، احتمالاً در سنواتی که در نیروگاه کد A35 اشتغال به کار داشته عادی سازی کرده. نظریه یک شنبه. عطف به اعترافات متهمین پرونده و تحقیقات از سایر کارگران همکار سوژه، وی فاقد هر گونه تمایلات و انگیزه خرابکارانه و ضد امنیت ملی است. سوژه در انجام وظیفه به نحو احسن پشتکار داشته است. نظریه دوشنبه. مفقود شدن رسول افرا مصادف با شب خرابکاری، اظهارات مغشوش همسر سوژه موجب زن به همکاری او با عوامل فریب خورده بوده و نظریه اتصال سازمانی او را تقویت می نماید. منزل افرا فاقد استعداد اختفاست. دستور زیر نظر داشتن مجدد کلیه مکانهای مورد مراجعه سوژه. نظریه سه‌شنبه. اظهارات سارا افرا حاکی از عدم اطلاع او از شوهرش است. تکمیلی: ادعای همسر سوژه مبین نوعی بیماری پنهان روانی است. متن کامل اظهارات وی پیاده شده از روی نوار مضبوط درج پرونده می شود. نه، هیچ کدام از لباسهایش کم نشده. همهشان سر جایشان هستند، همونطور با همون وسواسی که آویزانشان می کرد، به جز پیژامه‌ای که تنش بود. دمپاییش هم هست، هنوز دم در گذاشته. پهلوی کفشهایش، پا پابرهنه می شود برود؟ خب چرا هیچ کس حرف مرا باور نمی کند؟ همه طوری به هم ظلم می زنند انگار که من تقصیری دارم. تقصیرم چیست؟ پس چرا همین را به هم نمی گویند؟ خودم هم حیرانم چطور شده. وقتی سارا به هم گفت اون نیستش باور نکردم. سارا دختر من است، اسم من هم ساراست. وقتی دنیا آمد به رسول گفتم تو برایش اسم بگذار. خیلی فکر کرد، بعد گفت میخوام اسمش را بگذارم سارا، به هیچ کس هم مربوط نیست. وقتی اینطور میگفت یعنی مادرش هم حرف نزند. اوایل جلوی دخالتهای بی جای مادر و خواهرهایش را نمیگرفت، میگفت دلسوزی میکنند. اوایل که میگویم یعنی همین 3-4 سال پیش، قبل از سارا. بعد که او به دنیا آمد، همین که از جا پا شدم گفت بروم دست مادرش را ماچ کنم. کردم و فردا پس فردایش مرا آورد خانه حالایی من را نشانم داد. پرسید میپسندی؟ برای من یک 4 دیواری اختیاری مهم بود، یک اتاق 2 درسه هم که داشته باشد. گفتم خیلی خوب است و دیگر من و کس و کار او اختلافمون نشد. بالاخره برای این کس پس اجاره بر بیاید بعد از ظهرها هم کار گرفت. هر شب ساعت 8-8:30 بسته به چه وقت ماشین گیرش بیاد می اومد خانه. آن شب هم همین حدودها بود که آمد. من با اینکه می دانستم خودش است از توی آشپزخانه صدا کردم رسول، و او هم مثل هر شب جواب داد و سارا را که می دوید طرفش بغل کرد. ندیده می دانستم چطور لپ او را می گرفت و ماچ می کرد. می دانم چطور کفشای خاکیش را در می آورد و جورابهایش را توی آنها می چپاند و می گذاشت جفت هم دم در، و بچه بغل می رفت تو اتاق لباسش را بکند. همین وقتها بود که دیگر بوی عرق پایش خانه را پر می کرد. بعدش می آمد در آشپزخانه مرا نگاه می کرد. آشپزخانه ما خیلی کوچیک است. اگر می آمد تو به زحمت می شد تکان بخوریم. بعضی وقتها که بگو مگوی داشتیم و من قهر می کردم، می خواست که آشتی کنیم، به بهانه می آمد تو و بعد آشتی بودیم. آن شب من همینطور که مشغول بودم، اگر خوب یادم مانده باشد، انگاری داشتم ظرف می شستم. بهش گفتم چای آماده است. می دانستم خسته است، ولی سارا مگر می گذاشت صبر نمی کرد ما 2 کلمه با هم حرف بزنیم. یکدم می خواست او برایش تعریف کند. زبانش تازه راه افتاده بچه. رفتن توی اتاق و سر و صدا یه بازی کردنشان بلند شد. من می خواستم نهار فردایش را بپزم که همراهش ببرد، که برای هرگز نبرد تا من حالا اینطور دنبالش بگردم. توی کلانتری ها، بیمارستان ها، سردخانه ها، وقتی آن جنازه را یک دفعه کشیدن جلوم هول کردم. قد و قامتش بلا به دور اندازه رسول بود. سرش له شده بود، زانوهایم سست شد و دستم را گرفتم به جایی که سرد بود. کجا سرد نبود؟ کجا بوی مرده نمی آمد که حالم را به هم نزند؟ رسول؟ رسول من نبود. مرد کدام زن سیاه بختی بود که باید می آمد بشناسدش و دفنش کند؟ حالا این شبها که مهتابی است، پرده های اتاق را می کشم تا خوابش را نبینم. سارا بیدار می شود و بهانه او را می گیرد و گریه می کند. نه، ما هیچ وقت اختلافی با هم نداشتیم. اوائل یک کمی بینمان را به هم می زدند، ولی بعدن از همه زن و شوهرها هم کمتر حرفمان می شد. خب او خیلی خسته می شد، همیشه خسته بود. این دفعه چندم است که می گویم نا برایش نمی ماند. بیا سارا، اگر خوابت می آید بیا بغلم. تفلک این چند روزه خیلی خسته شده، همه جا با من آمده، حاضر نیست از جلوی چشمش دور شوم. اگر یک لحظه غافل بشود و من جایی بروم جیب می کشد و پشت درها دنبالم می گردد. وقتی می خوابیم دستم را محکم می گیرد. او چیزی می فهمد که ما نمی فهمیم. رسول جانش به این بچه بسته بود. گاهی از حرص دوست داشتنش چنان دندانش می گرفت که اشک بچه هم در می آمد. می گفتم چرا با بچه اینطوری می کنی؟ می گفت چی نگو که میام سراغ خودتا. می بخشید، من اینها را می گویم که چطور بگویم؟ گفته باشم اصلا نمی دانم چی باید بگویم. یعنی این حرفا مهمند؟ کمکی می شود به پیدا کردنش؟ مطمئنی؟ مثل من هم کسی بوده؟ من نمی دانم. من می دانم خیلی چیزها ندیدم، خیلی خیابانها را نمی شناسم. حالا دیگر نمیفهمم کی واقعا دلش برای من و این بچه به رحم آمده، کی از دلسوزی منظوری دارد. همه مرا نگاه میکنند و به هم نشان میدهند، لابد میگویند این همون زنی است که شوهرش چی شده؟ به هم بگویید چی میگویند. چرا این همه از من سوال میشود و یکی جواب نمیدهد؟ من از کجا بدانم؟ سارا که پرسید باباش کجاست و پیداش که نکردم، گفتم شاید برای خرید بیرون رفته. خریدها را هم که همیشه خود من میکنم. مدتی گذشت و بعد سارا هم ترسیده بود و مدام گوشه و کنار خانه دنبالش میگشت. دقت کردم و دیدم کفشهایش هست. وقتی توی یک ساختمان تازه ساز کار میکند، خاک روی آنها سفید است. گذشته از اینها، مگر میشود با پیژامه رفته باشد؟ توی آشپزخانه که بودم، صداهایی که میشنیدم از بازی او و بچه بود. قطار بازی، قایم باشک. ها، قبلش رفتم باهاشان چای خوردم. آن روز خیلی خسته شده بود. سارا هم خیلی اذیت کرده بود. نه مادر، تو نه، یک سارای دیگر. همون حرفایی را زدیم که هر شب می زدیم. برای همین یادم نمی آید. رفتار او اصلا غیر عادی نبود که بگویم طوریش بود. مثل همیشه نشسته بود و پاهایش سر زانوهایش را خورده خورده مالش می داد. از صبح تا آن موقع سر پا ایستاده بود. یعنی کارش طوری بود که مجبور بود تا ساعت 2:30 توی نیروگاه، بعد هم اگر اضافه کاری نداشت که آن روز هم نداشت، کار سیمکشی می گرفت. گاهی می خوابید. می گفت سارا روی کمرش راه برود. نگاه چطور گوش می دهد بچم؟ می فهمد. بسته زبان همش وحشت دارد. تا چشمش به پس و پناهی می افتد خیرهش می شود و بعد می رود پشتش را نگاه می کند. از خواب هم که می پرد همینطور. تا نرود همه گوشه و کنارهای خانه را نگردد دوباره نمی خوابد. نمی دانم از چی ترسیده. به من نمی گوید. کم حرف شده خیلی. حالا یادم آمد تعریف کردن چقدر خوب است. آدم سبک می شود و خیلی چیزها یادش می آید. آن شب درباره ماشین حرف زدیم. من که نه، خودش حرفش را پیش کشید. من هیچی نمی گفتم که نکند ناراحت بشود. فقط یک بار پارسال پیرار سالها گفته بودم من هم برای یک دفعه دلم میخواهد جلوی ماشین نشسته باشم، پهلو دست او که رانندگی میکند. گاهی وقتها جواد آقا اینها میامدن دنبالمان، جمعه ها که برویم در و بیرونی، ما و دوتا پسرهای آنها عقب مینشستیم. زیبا زن جواد آقا با او حرف میزد و پسته دهانش میگذاشت. من میدانستم که ما فعلا نمیتوانیم ماشین بخریم. خودش رفته بود تو فکرش. جمعه میشد پا میشدیم، او زیراندازها و وسایلمان را میگذاشتند و عقب. من لباس بر سارا میکردم، درها را قفل میزدیم و سوار میشدیم. سارا عقب، من و او جلو. من میگفتم تند نرو و دستهای او را روی فرمان نگاه میکردم. میرسیدیم کنار رودخانه، او به درخت که میداد و استراحت میکرد. رودخانه قشنگ بود. درختها نه مادر، یه چیزی رفته تو چشمان، بیا فوت کن در بیاد. خودمان هم گاهی میرفتیم بیرون. دو سه بار سارا را بردیم سینما. خوب شد مادر، یادت هست رفتیم باغ وحش؟ رفتیم و من از گرگای توی قفس ترسیدم. نه اینکه زورشان به میله ها برسد و بیرون بیایند، همین که دائم راه می رفتند، از این سر تا آن سر می رفتند و می آمدند، ترس داشت. به سارا گفتم اینها سگند. رسول خندید گفت گرگند. گفتم می دانم، سارا می ترسد. فهمید و هیچی نگفت و من زیر لب گفتم گرگند. ما با هم اینطوری بودیم. وقتی میفهمید فهمیدم، دیگه لازم نبود حرفی بزنیم. تو رویم میخندید، لبخندش. اصلا دیدید که چه صورت قشنگی دارد؟ اینها عکسش. توی عکس نخندیده، فقط نگاه کرده. مثل همه عکس‌ها به آدم نگاه نکرده، انگار تو فکر بوده. صورتش را کمی اونور داده. وقتی عصبانی میشد نگاهم میکرد و حرف نمیزد و من حرفام یادم میرفت. ما با هم اینطوری بودیم. داد و فریادمان را هیچ احد و ناسی نشنیده بود. کی باور میکند؟ این زن همسایه من که گفته حتما پای یک زن دیگه وسط است، از درد دلش است. نه اینکه خودم دم به ساعت به بهانه‌های مختلف میآمد در خانه من، انگار کسی نمیفهمد. رسول آقا، ممکن است اون پیشگوشتیتان را چند دقیقه قرض بدهید به آقای من؟ رسول ادایش را در می آورد. نه، چیزهایی هست که هر زنی می فهمد از رفتار مرد، میلش، نگاهش وقتی می آید خانه، که انگار نه انگار از 6 صبح تا آن وقت شب سکدو زده معلوم می شود. رسول با من همون جور بود که اوایل عروسی من بود. من به چشم خودم می دیدم که شوهرم با این که از زور کار روز به روز تحلیل می رود، دلخوشیش همین چند ساعتی است که توی خانه است و سارا مگر خوابش می برد تا دیر وقت پا به پای ما می نشست. آن شب من باز رفتم تو آشپزخانه و گمانم همون وقت بود که صدای شکستن آمد. سارا 2 استکان شکست. من گفتم هیچی به این دختر نمی گویی. گفت فدای سرش و شروع کردن به دویدن. خانه ما همون یک اتاق را دارد که تویش می خوابیم. یک سالن کوچک که 4 صندلی و 2 گل میز پرش کرده. انباری که همچین انباری هم نیست. بعد یک کمد و آشپزخانه. ببین اینها می رفتند و می آمدند. گاهی هم در آشپزخانه می ایستادند و سر به سر من می گذاشتند. رسول الله می شد. دست می زد می گفت بگیرمش بگیرمش. یا میرفت پشت در قایم میشد و صدا میزد اگه منو پیدا کردی سارا. و سارا اگر پیدایش میکرد باز چشم میگرفت و رسول میرفت پهلوی پشته رخت خواب مینشست و یک شمد میانداخت روی سرش. نمیدارم چطور میتوانست توی یک گل جا این همه جا برای قایم شدن پیدا کند. سارا وقتی پیدایش نمیکرد میامد از من میپرسید. او هم مدام میگفت سارا سارا. صدایش هنوز توی گوشم است. دخترم بازی با او را بیشتر از بازی با بچه ها دوست داشت. هوا که تاریک میشد انتظارش را میکشید. هی میپرسید پس بابای من کی میاد؟ فردا میاد مادر؟ گفتم که بهت رفته مسافرت. بچه هم می رود پشت پنجره می ایستد منتظر. از پشت میله های پنجره کوچه پیداست. شبها بد جوری تاریک است و روی دیوار روبرو همیشه یه گربه می رود و می آید. درخت کاجی پشت همین دیوار هست. بد قواره رفته بالا و شبهای مهتاب سایه می اندازد. من دلم می خواهد صاحب آن خانه کاج را می برید و به جایش یک درخت خوب می زد. نمی دانم چی، درختی که بهار شکوفه بدهد، پاییزها برگهایش بریزند و یا کریمها روی شاخه هایش بنشینند. سارا قدیمها نزدیک های آمدن رسول می گفت برایش ماتیک بزنم. دختر این قدری؟ و رسول می آمد، صدای باز شدن قفل در خانه، صدای پایش در راه رو، صدای در سالن و زمین گذاشتن جعبه ابزارش. جعبه ابزارش هم هست، کنار در گذاشته. سیمچین، چسب، فنر، فازمتر. رسول به فازمتر احتیاجی نداشت. می گفت هر جا برق باشه حسش میکنه، یک بوی براش داره. می گفت خیلی وقتها برق دستش رو گرفته و لرزش هم نداده. یک بار نشانم داد، سیم لختی را کرد توی پریز و دست کشید رویش. انگار یک مار رو نوازش میکند. دیگه بگویم چی، انگشتر عقیقش هم توی تاخچه مونده. عقیق اصله، از اونها که سال به سال رگش تغییر میکنه. یک درخت که شاخه میزند قد میکشد، به این انگشتر هیچ جا نمی رفت. خانه همه خیش و دوستهایش سر زدم. همون روز اول رفتم محل کارش، راهم ندادن تو. دم در به هم گفتن نیامده. به خانه هم که سیم کشیش را می کرد رفتم. هر جای این شهر که ممکن است باشد و نیست رفتم. توی خیابانها چراغهای روشن را که می بینم، تابلوها، نورافکنها، لامپهای رنگی که خاموش و روشن می شوند، فکر میکنم شاید اینها را او راه انداخته و لابد ایستاده و تماشایشان میکند. بعد خیابانها خلوت میشن، چراغها خاموش و من و سارا میترسیم و برمیگردیم خونه. سارا پشت پنجره میستد و همونجا خوابش میبره و توی گوش من صدای او مدام میپیچد. اگر من رو پیدا کردی سارا؟ نمیدونم باید عزادار باشم یا نه. سیاه بپوشم؟ نه نمیپوشم. فقط بدونم رسولم سالم است آرام میشوم. به روزنامه هم اعلام داده ایم. یکی از اقوام من پیشنهاد کرد، عکسش را گرفت و برد. بریده روزنامهش همراه هم هست. ببینید نوشتن هر کس ازش خبر دارد خانواده ای را از نگرانی برهاند. عکسش را چقدر بد چاپ کردند. سارا خوابش برده، نگاه کنید پلکایش تکان میخورد، این یعنی خواب میبیند. رسول یادم داده بعد از چاپ عکسش چند تایی نامه برای من آمد که فلان و بهمانجاست، رفتیم جای عجیب و غریب، آدم های شکل هم. یک بار هم پرسان پرسان رسیدیم به طبقه هفتم یک ساختمان نیمه کاره، یکی وسط ستونها پشت به ما ایستاده بود و پایین را نگاه میکرد. همان شانه ها، دست ها، موها. سارا دوید طرفش، من داد زدم رسول رسول، برنگشت. سارا رفت از جلو دیدش، خوب نگاهش کرد و اومد گفت این باباش نیست و رفتیم. چرا مردها بعضی وقتها به بعضی جاها خیره میمونند و اصلا هیچ صدایی نمیشنوند؟ از دور باز نگاه آن مرد کردیم، همانطور پشت به ما ایستاده بود. سارا دستم را میکشید که زودتر دور بشویم. چه میدانم، اگر میشود از سارا بپرسید، او همه چیز را دیده. اگر رسول میخواست بیرون برود که ولش نمیکرد، حتما جیغ میزد که میخواهد همراهش برود. یک بار شنیدم که رسول گفت بابا امشب خستم، پیر شده بابات، ولی سارا باز اصرار کرد برای قایم به شک بازی. رسول رفت پشت پرده قایم شد، من از صدایش میفهمیدم که آنجاست. پرده کوتاه است و پاهای او بیرون میمانند. سارا پیدایش کرد و باز چشم گرفت. رسول گفت این دفعه جایی قایم میشم که نتونی پیدام کنی. صدایش ضعیف‌تر شده بود، انگار از پشت چیزی حرف میزد. سارا دوید توی اتاق، مدتی گشت، نمیدانم چقدر. بعد آمد پهلوی من و پرسید کجا قایم شده؟ فرستادمش چند جا رو گشت، گریهش گرفت. من از توی آشپزخونه گفتم رسول دیگه بسه، اذیتش نکن، ولی جوابی نیومد و سارا هی زار میزد. آخر خودم رفتم و با سارا همه جا را گشتیم، کلی داد زدم رسول کجایی؟ بیا بیرون. نیامد، نبودش، هیچ جا نبود، رسول دیگه نبود. بیدار شو سارا، پاشو، دیره، باید بریم. نظریه چهارشنبه. همسر سوژه مطمئنن از محل اختفا و فعالیت‌های افرا مطلع است، در اظهاراتش به طرز هوشمندانه‌ای تفره رفته است. بازداشت و بازجویی. نظریه پنجشنبه. تایید نظریه چهارشنبه، فرزند سوژه محتملاً در جریان اختفا است. بازجویی. پایان داستان. تحلیل داستان. داستان فرم پرونده‌ای را دارد که در آن چند نظریه مأموران سازمان امنیت در کنار تکگویی همسر متهم درج شده است. رسول افرا، کارمند همیشه خسته، یک شب هنگام بازی با دخترش خود را گم می کند. می توان گفت که نویسنده با بکارگیری فرم جستجوگرایانه داستان پلیسی سیاسی به نهادینه شدن ترس در جامعه پرداخته که در آن افراد برای گریز از تعقیب به فکر ردگم کردن، پنهان ساختن هویت واقعی خیش و دیگری شدنند. اما بارقه ماوراء طبیعی که بر داستان تابیده، گم شدن رسول در خانه‌ای که فاقد استعداد اختفا است، آن را تعویل پذیر کرده است. این نکته قید شده در گزارش‌های مأموران که ادعای همسر سوژه مبین نوعی بیماری پنهان روانی است، می‌تواند کلید درک دیگری از داستان باشد. آیا سارا رابطه آرزویی خود و رسول را در بازی او با دخترشان که او هم سارا نام دارد بازتاب نمی دهد؟ و آیا اظهارات او نشان از کتمانی بودن لحنش ندارد؟ لحنی به ظاهر صادقانه که از لابلایش عوامل اختلاف زن و شوهر، اختلاف با پدر و مادر رسول، جدا کردن خانه، قضیه اتومبیل و غیره خودنمایی می کند و خواننده باید بخش بیان نشده ماجرا را که به گم شدن رسول انجامیده حدس بزند. رسیدن به قطعیت در این داستان زیبا مشکل است و فضای اثر حتی پس از پایان فضای حدس و گمان باقی میماند. پایان صفحه 164.